بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. برخورد کردیم به یک عبارتی از مرحوم کاشف القطاع در رابطه با اینکه جائز نیست به 5 طایفه آدمی زکات بده. ایشون فرموده است که من در غیر زوج و مملوک محمول علی الندب، یعنی بهتر این است که نسبت به پدر و مادر و اولاد بهتر این است که از زکات نپردازه، ولی در زوجه و مملوک حتما دادن زکات ممنوعه. در غیر اینها که پدر و مادر و فرزند باشند، فرموده بهتر این است و اولا اینه که زکات داده نشه. این فرمایش کاشف القطاع چون برخلاف حتی اجماع شیعه و سنی است، مرحوم صاحب جواهر در مقام توجیه فرمایش کاشف القطاع برآمده. میگه استاد، تعبیر میکنه از مرحوم کاشف القطاع به استاد، میگه کلام استاد را توجیه میکنه. میفرماید که الشاب جواهر خدمت مرحوم کاشف القطاع هم تلمذ کرده، ولی ظاهرا مدت تلمذش کم بوده، برای اینکه چون کاشف القطاع رضوان الله علیه شاگرد داشت سید بحرالعلوم، چی ایشون معاصر با بحرالعلوم بوده، و ظاهرا که مرحوم صاحب جواهر درس بحرالعلوم را درک نکرده بوده، ولی ممکنه شیخ جعفر کاشف القطاع عمرش طولانی تر شده بعد از بحرالعلوم بوده و صاحب جواهرم در درس کاشف القطاع حضور پیدا کرده باشه. عرض کنم که خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما را. می فرمود که خوب بعد کاشف القطاع صحبت این شد که چه کسی مرجع بشه. اون وقت هم مرجعیت حساب و کتاب داشت، بی خود نبود که هر کسی را مرجعش کنه. جمع می شدن اهل حل و عقل بعد از وفات مرجع قبل، جمع می شدن بزرگان قوم و در یک اتاقی جمع می شدن و در می بستن، بعد که معین می کردن مرجع را، اون وقت از کنم دیگه تعین هم پیدا می کرد و باقی هم دیگه جا خودشون می نشستن. گفتن کاشف القطاع رضوان الله علیه تو صحن امیر المؤمنین نشسته بود تا ببینه به این که چه میشه نتیجه اون جلسه بزرگان نجف. مدت ها نشسته و در این مابین یکی از اونها آمد، از اون اصحاب جلسه توی صحن، سال جوار بشتسی گفت ما فعلو به سقیفه، چه کردن سقیفه شما اونجا جانشان؟ آن گفتش که قد با یعو علیم، با پسر کاشف القطاع شیخ علی کاشف القطاع بیعت کردند و او را به عنوان مرجعیت پذیرفتند. بالاخره اونجا کاشف جواب گفت ما فعلو به سقیفه، اونم در جواب گفتن قد با یعو علیم. دوران که مرحوم صاحب جواهر صرف کرد تا شیخ علی هم از دنیا را، بعد دیگه مرجع کل مرحوم صاحب جواهر شد. صاحب جواهر هم وقتی که در بالین میمانی افتاده بود و دیگه بنا شد در حال احتضار باشه، جمع شده بودن دور بستر صاحب جواهر که بالاخره نظر ایشون کیه. گفت که بین شیخ مرتضی، هی به عربی گفت شیخ مرتضی، بین ملا مرتضی. بالاخره فرستاد مرحوم شیخ انصاری آمد، گفت کجا بودی من معطلت بودم. گفت والله رفته بودم دعا برای سلامتی شما کنم. گفت شیخنا بعد از من زعامت امور مسلمین به دست شما باید باشه. دیگه خود صاحب جواهر شیخ انصاری را معین کرد به عنوان مرجع کل و شیخ هم مرجع کل بود و تا اینکه از دنیا رفتند و بعد دیگه نوبت رسید به مرحوم سید حسن شیرازی که معاصر ایشون شیخ اون مرحوم اردکانی در کربلا بود. مرحوم سید حسن هم در نجف بود. دسته رفتن و با مرحوم شیرازی بیعت کردند و بعضی هم آمدن خدمت اردکانی. عرض کردن آقا آخه شما هم از اکابر درس مرحوم شیخ بودید و فلان. و شنیدم که سید حسن شیرازی کلید جهنم به کمرش بسته دیگه، همون یه نفر بس، حاجتی به ما نیست. من نیامد توی دو تا مرحوم باد سید حسن مرجع وحید عالم اسلام شد قدس الله اسرارهم. ولی بلغ الامر به زمان ما که هر کسی که مقداری درسی خونده ای رساله چپ و راست چاپ میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد خویی را. در نجف بودیم با یکی از اینهایی که ادعای مرجعیت میکرد، در آقای حکیم از دنیا رفته بود و تقریبا مرجعیت عام به آقای خویی منتقل شده بود. اون آقای رفیق ما گفت که آقا خوشحال دیگه حالا مرجع کل شده. گفتم گمان نمی کنم آقای خویی اینطور شده، شما فکر میکنی؟ گفت خود ایشون سوال میکنی، ما دو نفر بودیم و ایشون. رو کردیم با آقای خویی، عرض کردم این آقا میگه شما خوشحالید و قلبتون تیپ شده و حالا ریشاتون تمیز کردید و لباس نو پوشیدید. ایشون فرمود که اشتباه میکنه ایشون، مقام مرجعیت و طلب مرجعیت یکی از دو چیز میخواد، یا جنون و یا بیدینی. اینها مقامی نیست که یک انسان متدین و که ریشی در فقه آل محمد سفید کرده دنبالش حرکت کنه. پناه بر خدا. به هر حال خب از سنم حضورتون که ایشون این فرمایش کرده کاشف الغطا که در غیر زوجه، عرض کنم حضورتون که و غیر مملوک مندوب است و ترک کردن زکات بهتر این که نفات نگه. کاشوی مرحومی جواهر در صدد توجیه بر آمده حرف استاد را، میگه بله منظور کاشف القطاع اینه که از زکات صرف کردن در ماسوای زوجه و مملوک صرفش حرامه، اما دادن زکات به پدر و مادر و فرزند این حرام نیست. گفته توجیه کرده فرمایش کاشف القطاع را که بله باید تفصیل داد بین صرف و بین اعطا. اگر بده حرام دادن زکات، عرض کنم که اگر صرف کنه زکات را در پدر و مادر و فرزند حرامه، اما اگر به اونها بده جایزه. که بعد بشاقه مرحوم جواهرم اعتراض کردن که فرقی نمی کنه بین دادن زکات یا صرف زکات. خب این جمله را به عنوان استدراک عرض کردم. خب بعد از این که بالاخره ثابت شد که در این پنج طایفه شخص مزکی و صاحب زکات نباید زکاتش را به این پنج طایفه بده، پدر و مادر و اولاد و زوجه دائمه و مملوک، حالا بعد از این یک استدراکی مرحوم سید میکنه با آن این است که میفرماد بل ولا لتوسعت علی الاحوات و ان کان لا یبعد جوازه اذا لم یکن عنده ما یوسع بهی علیهم. در این عبارت مرحوم سید صاحب عروه میگوید که حتی دادن زکات خودش برای توسعه بر این پنج طایفه هم احوت این است که توسعه نده، با زکات خودش به اینها توسعه هم حتی نده. بعد میفرماید که این توسعه اقوا جواز دادنه، اما به شرط اینکه خود مزکی قدرت بر توسعه دادن این پنج طایفه را نداشته باشه. بیان ذالک این است که خوب همه فهمیدیم تقریبا مسئله متفقون علیه بود که اصل زکات را نمی شود مزکی به این پنج طایفه بده، یعنی اون کسی که زکات برش واجب شده نمیتوانه برای نفقات زوجه دائمش یا پدر و مادرش یا اولادش یا مملوکش نمیتوانه به این پنج طایفه مقدار نفقاتشون را از زکاتی که بر خودش واجب شده بده. بعدم تعلیل فرمودند لأنهم لازمون له، اینها ملازم با او هستند، یا فرمود لأنه یجبر علی الانفاق علیه، اجبار میشه که باید به این پنج طایفه نفقه را بده، بنابراین نمیتوانه زکات بده. اما در این توسعه دادن همونطوری که خوندیم، حالا نان و فرض کنه سبزیشون هست، میخوام یه خورشی هم براشون درست کنیم، احیانا به قول بعض معاصرین میخوام کتب علمی براشون بخریم، میخوام یه سفر مباح یا مستحبی بفرستیم براشون، اینجا چی؟ در این توسعه سه نظریه است. نظریه اول اینه که مسئله توسعه مسئله نفقه واجبه، همونطور که نفقه واجب را نمیتوان مزکی از زکات خودش بده، توسعه را هم جایز نیست. نظریه دوم اینه که چرا مطلقا توسعه دادن بر این پنج طایفه از زکات خودش جایزه، اصل نفقه را از زکات دیگران مثلا تأمین بشه، توسعه در نفقه را شخص مزکی از زکات خودش به این پنج طایفه بده. نظریه سوم تفصیلی است که مرحوم صاحب عروه به این تفصیل قائل شده، و آن تفصیل اینه که اگر خود این آقای مزکی قدرت داره که علاوه بر نفقه توسعه اینها را هم از مال خودش بده، حق ندارد که از زکات به عنوان توسعه بر این پنج نفر بده، ولی اگر بنا شد که نداشت از مال غیر مزکر از مال خودش نتوانست توسعه بده، میتوانه از زکات بر این پنج طایفه توسعه بده. قول منع کلی نظریه تعدادی از فقهاست غیر از شیخ بزرگوار که در کتاب نهایی ایشون عبارتی را دیدم و بعض از کتب دیگر، و شهید ثانی و محقق کرکی این سه نفر قائل به جواز توسعه شده اند از زکات خودش مطلقا، غیر اینها قائل به منع شده اند مطلقا. و نظریه سوم هم فرمایش سید در عروه است. این کتاب مسائل محمد کنی خب، اما ادله‌ای که در مقام نقل شده، از کنم حضورتون که تارتن گفتن اون ادله من که گفته نمی شود به این پنج طایفه داد، اینها قصور در دلالت بر توسعه دارند. یعنی گفتن اون ادله من منحصر است به نفقه واجب، نفقه واجبی که بر پدر ما واجب بر فرزندان بده یا به پدر و مادر و همسرش بده، این نفقه واجب در ادله من شده. اما غیر نفقه واجب که از قبیل ادام یا قصد کنی سفرهای زیارتی و امثال ذلک باشه، در اینها دلیل منعی نرسیده. ما هستیم و اطلاق ادله ای که از صدقات للفقراء والمساکین به زمینه اون چی که در خاطر شریفتون هست که فرمود بله بده از زکات، حتی برای ازدواجش، حتی برای رفتن به حجش، حتی برای کسوه و غیر خادار و خادمش، فرمودن که پس اون ادله مانعه منحصر است من به نفقه واجبه، و در غیر نفقات واجبه را ادله مانعه قصور از شمول دارند. حالا که قاصر شمولند، رجوع میکنیم به اطلاقات ادله‌ای که فرمود جائز است و بلکه واجب است صدقات را به فقرا بر امثال اینها بده. خب، اما این مطلب را گفتن مردوده، برای اینکه در صحیح ابن حجاج که حدیث باب 13 بود، حدیث اول باب 13 از ابواب مستحقین زکات، اینطور تعلیل کرد سی اول عن عبد الرحمن بن حجاج عن ابي عبد الله عليه السلام خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا. اولا کلمه شیئا نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچی از زکات نمیشه داد، نه در اصل نفقه و نه در توسعه. بعد هم فرمود در آخر بذالک انهم ایاله لازمون له، اینا ایالشن که ملازم با او هستن و در کنارش قرار گرفتن، بنابراین زکاتش را به اونو اگر بده میده که زکاتش به خودش داده، همونطوری که آدم نمیتونه زکات مالش را در معونه خودش صرف کنه، خب اینها هم ملازم با او هستن، پس نمی شود زکات را به ملازمین هم داد. اینی که تعلیل هم میگن مانع. بعد از کنم روایت دومی که در مقام تمسک شده، بر اینکه باز جائز نیست دادن، روایتی بود که فرمود خمستون لا یعطون من از زکات، از کنم حضورتون که بله، لأنه باب 13 حدیث چهارم که در حدیث چهارم فرمود لأنه یجبر علی النفقت علیهم، بنابراین اینها نمیتوانند بگیرند. و به این کیفیت گفتند که نه، قصور در مقتضی نیست و بلکه این عمومات اقتضا داره عدم جواد را. خب ولی برخی گفتند که خیر، اتفاقا این حدیث لأنه یجبر علیهم که روایت چهارم باشه که ابی طالب عبدالله ابن سلط که از امام صادق نقل کرده، فرموده یجبر، اجبار کردن یعنی حاکم شهر میتواند پدر خانواده را اجبار کنه بر انفاق. گفتن اجبار اختصاص به نفقه واجبه داره، نه در توسعه اون مقداری که میتوان پدر را اجبار کرد بر انفاق بر والدین و زوجه. و عرض کنم حضورتون که فرزندان مقدار نفقه واجبه، الانم در دادگاه های کشور ما اونچه را که در شکایت بین زن شوهر میشه میگن فقط دادگاه میتوانه مقدار نفقه ضروری زن را از شوهر بگیره و اجبار به الزام کنه، دیگه امور توسعه زنان را بر مرد واجب نیست. بلکه بعض اساتید ما میگفتن نه، اگر زن حتی مریض بشه واجب نیست بر مرد که خرج بیماری او را کنه و بالاخره او را از مثلا بیماری نجات بده، چون اینها ممنمان مازاد بر نفقه حساب میشن. لذا گفتن که بله، اون حدیث لا تعطی شیئا درسته که عامه، اما این روایت که گفته اجبار میشه، این اجبار در خصوص نفقه است و در غیر نفقه را نمیشود، یعنی غیر نفقه واجب را شیئا شامل او از اصل نخواهد شد. برای منتها این روایت چهارم همونطور که قبلا عرض کردم اشکالش اینه که اولا عرض کنم ابی طالب عبدالله ابن سلط مرفوعا نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، زیرا طبقه او که مرویون عنه ابراهیم ابن هاشمه، خب ابراهیم ابن هاشم اولین کوفی بود که رفت از کوفه در قم مستقر شد. حالا این شخص ابی طالب که ابراهیم از اون نقل میکنه، این در طبقه مثلا نهم و دهم قرار گرفته، امام صادق در طبقه پنجم. بنابراین حدیث مرفوعه هست از یک جهت، جهت دیگرم اینه که در گفتیم محمد ابن علی ابن ماجیل بیت بله او شیخ صدوقم هست توصیف نشده. بنابراین این یه روایت که گفتن لا یوچین دلیل و این مناقشی که در مقابل این ذکر کردیم. روایت دیگری که از کنم حضور که تمسک شده برای از کنم حضورتون که این روایت اول، پس دلیل بر من را گفتیم این روایت اول بود که صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود، اما در معارض این روایات دیگری که در مقام آمده و دلیل بر جواز توسعه هست، یکیش روایت ابی خدیجه است که باب 14 حدیث ششم. در این حدیث می فرماید که عبدالرحمن ابن ابی حاشم عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تؤت من الزکات احدا ممن تعول، اونهایی را که تا عائله که ایالت میکنی اونها را تو نباید زکات بهشون بدی. قال اذا کان لرجل خمس مئت درهم و کان ایاله کثیرا، حالا اگر یه آدمی 500 درهم داره به ایال زیادی هم داره، خب اگر زکات به اینها نده باید اصل سرمایه را از بین بره. این چی میگی؟ قال لیس علیه زکاتون ینفقها علی ایاله یزیدها فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعام لم یکونوا یطعمونه و ان لم یکن له عیال و کان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم بعثون. فرمود به این که اگر مردی 500 درهم داره و عیالش هم زیاد باشن، فرمود در این صورت نفقه ای که به توان به زن و به عیالش بده و در کسوت و طعام و غیزالکشون صرف کنه و طعام مازادی صرف کنه برای این قدرت نداره. در این صورت فرمودن که بله لا تؤت من الزکات احدا ممن تعود. و قال اذا کان لرجل، بعد خود امام فرمود که اگر لرجل خمس امعت درهم و عیالش کثیر هم باشند لیس علیه زکات و بر او زکاتی واجب نیست در این صورت که انفاق کند این خمس امعه را بر زن و فرزندش و کسرتشون و غیر ذالکش. بعد فرمود اگر نداره بعد بده من مردمی که عفیفند و متذیرند. قال ولا تعطین قرابت که زکات کلها، همه زکاتت را به نزدیکانت نده، ولیکن اعتهم بعضها وقسم بعضها فی سایر المسلمین، بعضی را به بستگان بده بعضی را به دیگران بده. بقال از زکات تحل لصاحب الدار والخادم و من کان له بعد محل شهاد. این جمله آخره برمود و من کان له خمس مئت درهم بعد ان یکون له ایالون و یجعل زکات الخمس مئه زیادتن فی نفقت ایاله یوسع علیهم. فرمود اگر 500 درهم داره که زکات بر او واجبه و ایال هم داره، بیاد این زکات خودش را در توسعه زن و بچهش خرج کنه. بنابراین به این استدلال شده که توسعه دادن درست کنم که بر زن و بچه از مورد زکات جائزه. حدیث دیگر معتبره اسحاق ابن عمار در همین رابطه. در حدیث اول از همین باب چهاردهم قلت لأبی عبدالله رجل له ثمان مئت درهم، 800 درهم داره، بله ابن له مئت درهم، پسرش هم 200 درهم، و له عشر من العیال و هو یقوتهم فیها قوتا شدیدا و لیس له حرفة بیده انما یستذبعها، یعنی با این بضاعت کار به خرج بده، فتقیب عنه الاشهر، حالا که بضاعت کرده جنس میخره دو سه ماه طول میکشه، ثم یاکل من فضلا اترا له اذا حضرت الزکات ان یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله. حالا سر سال که شد بناش زکات بده، اجازه میدی که این زکاتش را بر عیال خودش یتسع علیهم بها ان نفقه برای توسعه در نفقه خرج کنه؟ قال نعم، بله، برای توسعه دادن بر زن و بچه می شود از زکات استفاده کرد. این هم یه روایت دیگری که دلیل گرفته شده. چند روایت دیگر هم فقط یه اشاره بکنم که چون وقت داره میگذره، و اون اینه که برخی از این روایات گفتن در مورد از کنم زکات مال و تجاره است، و چون زکات مال و جار مستحبه، در مستحب توسعه دادن جائزه، اما این دلیل برای این نیست که زکات واجب را هم بشود برای توسعه زن و بچه خرج کرد. حالا این شبهه انشاءالله فردا جوابش را به عرض برسانم، مثل که آینم اعلام کردن و نزود شنبه دیگه بناش دست ها تحتیل میشه. از فردا انشاءالله مجال بیشتری بگذارید تا اینکه